به نام خدا. تدریس شرح لقمه توسط استاد مدنی، کتاب سوم، صفحه 148، سطر آخر، جلسه 10، به تاریخ 18/1/69، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين خلاصا ترغم ونوف الجاحدين اللهم ارحمنا لبعلمه والعمل به. الثانية والكفارة في شهر رمضان السلام عليكم. النذر المعين والعهد في أصح الأقوال فيهما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكيناً مغيلة هي مرتبة بين القتال الصلاة. مسألة دوم از مسائل 15 کتاب صوم در رابطه با کفاره ماه رمضان می باشد. می فرمایند اگر کسی عمدن روزه ماه رمضان را بدون عذر افطار نماید، کفاره بر او واجب می شود. در ماهیت کفاره بین علما اختلاف است که دو قول رو شهیدین متذکر می شوند. یک قول این است که کفاره روزه رمضان این است که انسان یک بنده در راه خدا آزاد کند. اگر نتوانست دو ماه روزه بگیرد، اگر نتوانست 60 مسکین رو طعام بدهد، قول دوم که قول مشهور است این است که کفاره ماه رمضان همین 3 مورد است به طور تخییر، یعنی انسان مخیر است یک بنده آزاد کند یا دو ماه روزه بگیرد یا 60 مسکین رو طعام بدهد. البته این کفاره در صورتی است که انسان با شیء حلال روزه رو افطار کرده باشد، اما اگر مکلف روزه رو با شیء حرام افطار کند، سلام علیکم، مشهور این است که کفاره جمع بر انسان واجب می شود، یعنی همین سه مورد با هم و مجموعه. پس بنابراین اگر کسی در ماه رمضان معاذ الله زنا کنه، کفاره جمع بر او واجب می شود بنابر قول مشهور. البته بعضی از علما هم فرمودند در همین صورت هم یک کفاره بیشتر بر انسان واجب نیست، به خاطر تمسک به اطلاق روایات. روایات میگن هر کس در ماه رمضان افطار کرد یک کفاره داره مطلقا، چه افطار به حرام باشه یا به حلال، شهید ثانی می فرمایند ولی یک روایت صحیحه داریم که این روایت تصریح می کنند که در افطار به حرام سه کفاره، کفاره جمع. پس این صحیح اطلاق روایات دیگر رو مقید می نماید. این مسئله دوم. تا از ثانیتو مسئله دوم، کفاره الکفارتو فی شهر رمضان و نذر المعین و العهد فی اصح الاقوال فیهما اطق رقبته. کفاره در ماه رمضان، یعنی کسی روزه ماه رمضان رو عمدن افطار کنه و همچنین در نذر معین و در عهد، در اصح اقوال در این دو، یعنی در نذر معین و در عهد، این که کفارهش مثل کفاره ماه رمضان باشه اختلافه. بعضی ها گفتن نه، کفاره این دو مثل کفاره زهاره و بعضی ها اقوال دیگری ذکر کردن که تا چهار قول در این دو وجود داره. علی حال کفاره در ماه رمضان و نذر معین و در عهد بنابر اصح اقوال، اطق رقبتین، آزاد کردن یک بنده، او صیام شهرین متتابعین، یا روزه گرفتن دو ماه متتابع و پی در پی، که تفصیلش بعدا میاد این دو ماه پی در پی یعنی چجور، او اطعام 60 مسکین، یا اطعام نمودن 60 مسکین، که انسان مخیره هر کدام از اینها را انجام داد کافی. رقیل عرض کنم که گفته شده قول دوم هیه مرتبتون بین الخصال الثلاث، گفته شده این کفاره ماه رمضان مرتب است بین این خصال الثلاث، یعنی بین این سه خصلت و سه مورد ترتیب وجود داره. اولا اطق رقبه، اگر نشد صیام و شهرین متتابعین، اگر نشد اطعام و 60 مسکین. ول اول و اشهر، اما قول اول مشهور داره. اینجا دقت بفرمایید، مستند قول دوم دو تا روایت، یکی روایت علی ابن حیثم که این روایت زیاد روش حساب نمیشه، روایت صحیحه و موثقه حتی نیست، چون راوی روایت علی ابن حیثم نه توصیح شده در رجال و نه تضعیف شده، مسکوتون عنه. ولی یک روایت دارن آقایون، روایت علی ابن جعفره که این روایت صحیحه هستش. خب ما با این روایت باید چکار بکنیم؟ اگر ما باشیم و فن صناعت اجتهاد و فقه چه کنیم؟ روایت صحیحه است، دال بر ترتیب هستش. روایات صحیحه هم در مقابل داریم که دال بر تخییر هستش. اینجا آقایون گفتن این روایت ترتیب موافق با عامه هستش، موافق با قول اهل سنته. چون موافق با عامه است، در مقام تعارض روایتی که مخالف با عامه باشه ترجیح داره، لذا به این روایت عمل نمی کنیم. و بعد توجیهش می کنم که افضل ترتیبه و الا ترتیب واجب نیسته. حالا آمدیم و این حرف رو قبول نکردیم، چون بعضی میگن نه عامه همچه فتوایی ندارن، آمدیم و این حرف رو هم قبول نکردیم. خب تعارض واقع میشه بین این دو گروه روایت، بین روایات قسم اول و روایات قسم دوم تعارض واقع میشه، تساقط میکنن. مرجع اصول عملیه است. در اینجا اون اصل عملیه که میتونیم بگیم حاکم اصالت البراءه است، اصل براءت ذمه است از ترتیب بین کفارات، لذا باز نتیجه میگیریم تمام قول به تخییر را که قول اول باشه. خب این دو قول تمام شد. ولو افطر على محرم، اگر افطار کند مکلف بر حرام، ای افسد صومه به، یعنی فاسد نماید صوم خودش را به این محرم، به این شیء حرام مطلقا، این مطلقا قید برای اون محرمه، حرام مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ شیء ثانی هستن که توضیح میدن، میفرمایند حرمت اون شیء اصلی باشه و یا عارضی باشه. اصلیاً کان تحریمه، حرمتش اصلی باشه، مثل زنا، استمناء، تناول مال غیر بدون اذنش، و غبار مالا یجوز تناوله، غبار چیزی که جایز نیست خوردنش، مثل غبار خاک مثلا، و نخامت الرأس، آب بینی، که البته در این مورد اخیر اختلاف کایا خوردنش حرامه یا حرام نیست. شهید ثانی در کتاب اطعمه و اشربه ظاهرا یادم هست که اونجا ایشون میفرمایند خوردن نخامه رأس حرامه، علتش هم اینه که جزء غزارات و کثافات شمرده میشه. و نخامه رأس اذا صارت فی الفم، اگر داخل دهان به فضای دهان برسه انسان او رو به بلعه، روزش باطل میشه، چون حرام هم هست گویا باشه یه حرام انسان عرض کنم که افطار کرده. حالا اینها حرام اصلی هست، یا حرام عارضی باشه مثل وطی زوجه در حالت حیض و مال نجس. انسان مال نجس خودش رو، غذای نجس رو بخوره، غذایی که قابل تطهیر هست که این غذا اصلا نجس نیستش، ولی حالا غذای عارضی نجس شده، یا قطره خون داخل غذا افتاده مثلا، اینجا این غذا ذاتا نجس نیست، عارضا نجس شده، فرقی نداره. علی ایال انسان با شیء نجس که افطار بکنه، چه نجاستش عارضی باشه، چه حرمتش عارضی باشه و یا حرمتش اصلی باشه، فثلاث کفارات، پس سه کفاره، و هی افراد المخیرت سابقا، این سه کفاره همون افرادی بود که مخیر بودیم سابقا در رابطه با اون افراد، در حالتی که حالا با هم جمع شدن، یعنی کفاره جمع، یعنی هر سه مورد با هم، علی اجود القولین، بنابر بهترین دو قول. چرا؟ لر روایت صحیحه یعنی رضا علیه السلام، چون روایت صحیحه داریم از امام هشتم علیه السلام که این روایت دال بر این است که اگر انسان با حرام افطار کنه سه کفاره برش واجب میشه. و قیل واحدتون که غیره، گفته شدن نه در این مورد حرام هم یک کفاره بیشتر نیستش. چرا؟ استنادن الى اطلاق کثیر من النصوص، به خاطر اینکه استناد جستن به اطلاق بسیاری از روایات. شهید ثانی میفرمایند و تقییدها به غیرهی طریق الجمعه، و تقیید نمودن این نصوص را به غیر حرام طریق جمع است. یعنی ما بگیم روایاتی که میگن یک کفاره وجود داره مراد در غیر حرامه، و این صحیحه که میگه سه کفاره وجود داره مراد در افطار به حرام خواهد بود. البته اینجا هم یک نکته هست، ایشون این روایت امام هشتم رو صحیحه میگیرن، این روایت این نمیشه خیلی با این حرف ایشون اینجا تسلم کرد. این روایت دو تا راوی در سند این روایت وجود داره، یکی علی ابن محمد ابن قتیبه هست و یک راوی دیگری هست که اینا توثیق نشدن خلاصه و بعضی ها تشبثاتی کردن بعضی از فقها برای اینکه این روایت رو صحیح کنن، ولی انصاف اینه که این روایت نمیشه صحیحه اسمش گذاشت. اگر چون صحیحه نیست، در مقابل اون روایات صحیحه ای داریم که مطلق هست، از اطلاق اونا خلاصه نمیشه دست برداشت. به همین جهت باعث شده که بعضی از علمای متأخر فتوا میدن، میگن در کفاره در افطار به حرام هم یک کفاره. بعضی از علما که دیگه خیلی میخوان مثلا امام امت قدس الله نفسه زکیه احتیاط میکنن، حالا احتیاط هم تو احتیاط واجبه، مثلا ایشون احتیاط دارن. البته بعضی ها هم فتوای به سه کفاره میدن و از جهت این روایت رو میخوان تصحیحش بکنن که ظاهرا خیلی نمیشه با این مسئله خلاصه این مسئله تسلم کرد که روایت حتما صحیحه باشه. علی ای حال بدون جای بحث در این مسئله هست. الثالثة الذي استمر المرض الذي أثر معه في شهر رمضان إلى رمضان آخر فلا قضاء لما أثره فيخفي عن كل يوم بمد من طعام المشهور بالمرض. نسأل يسبب مثل نيان أجل شخص مريضي که روزش رو افطار کرده، مرضش تا ماه رمضان آینده موجود و مستمر بود، به شکلی که نتوانست روزه های قبلی رو قضا کنه. اینجا این فرد در سال آینده باید چه کنه؟ در مسئله سه قول است. یک قول این است که این شخص هم روزه های قبلیش رو قضا میکنه و هم فدیه میدهد، یعنی برای هر روزی یک مطعم به فقیر میده. این یک قول. قول دوم این است که فقط قضا دارد لاغه، فدیه ندارد، که این قول منصوب به ابن ادریس است. ایشون فرموده روایت فدیه خبر واحد است، خبر الواحد ليس بحجة. من قول دوم. قول سوم این است که این فرد لازم نیست روزه های گذشتش رو قضا کنه، بلکه فدیه کافی. و برای هر روز یک مد طعام فدیه می دهد مطلقا، چه یک رمضان گذشته باشه یا بیشتر. فرض کنید 4 ساله روزه نتونسته بگیره، مرضش مستمر بود، حالا میخواد برای 3 سال قبل سال اول مرضش فدیه بده. برای هر روزش یک مد کافی. اینجور نیست که تصاعدی این فدیه بالا بره، یعنی حالا سه سال گذشته سه برابر بشه مثلا، نه، همون یک مد برای هر روز کافی. سوال: آیا در غیر مرض باز همین حکم جاریست؟ مثلا کسی یک سال تمام در سفر بوده، نتوانسته روزهای قضاشو بگیره تا ماه رمضان بعد، ایشون می فرمایند شهید ثانی در سفر هم اگر سفرش ضروری بوده فقط فدیه بده، و اگر سفرش ضروری نبوده در این صورت واجب است در او قضا. بله؟ ایشون می فرمان قضا بره. تا اینجا حکم در صورتی بود که مرض استمرار داشته باشه، ولی اگر انسان خوب شد مرضش ولی سستی و تهاون کرد، امروز و فردا کرد و روزه قضا رو نگرفت، در این صورت هم سال بعد قضا میکنه روزشو و هم فدیه میده. و اگر خوب شد مرضش و تصمیم داشت که روزه قضا رو بگیره در سال قبل، ولی عذر جدیدی پیدا شد برش و نتوانست، در این صورت هم فقط قضا داره روزش و فدیه نداره بنابر قول شهید اول، ولی بنابر قول شهید ثانی در این صورت هم قضا داره و هم فدیه. الثالثة: لو استمر المرض الذي أثر معه في شهر رمضان إلى رمضان آخر. مسألة سوم: اگر مستمر بود مرضی که افطار کرده با اون مرض در ماه رمضان تا رمضان دیگر، فلا قضاء لما افطره، اون چرا که افطار کرده او را قضا نداره، ای قول، و یفدی عن كل يوم بمد من طعام في المشهور، و فدیه میدهد از هر روزی یک مطعم بنابر مشهور و روایت، هم قول مشهور و هم روایت داریم، دیگه قضا نمیخواد داشته باشه. یه قول بود. قول دوم، وقیل القضا لا غیر، گفته شده قضا کنه نه غیر قضا، فدیه لازم نیست فقط قضا. وقیل بالجمع، گفته شده جمع بین هر دو، هم فدیه و هم قضا. ولی این دو قول نادر هستن، قائل به این دو قول چند. و علی المشهوره، بنابر قول مشهور که فقط فدیه لازمه، تکرار نمی شود فدیه به سبب تکرار شدن سنین و سالها. اگر چند سال گذشت فدیه نداد، این فدیه به صورت تصاعدی بالا نمیره، بلکه یک فدیه کافی است، ولو 5 سال 6 سال بگذره. ولا فرق بین رمضان واحد و اکثر، فرقی نیست یه ماه رمضان روزش خورده باشه یا 2 سال و 3 سال روزش خورده باشه. خب این فدیه رو به چه کسی بده؟ میفرماید و محل الفدیه مستحق الزکات لحاجته، محل فدیه، مورد فدیه مستحق زکات است به خاطر احتیاج خودش. یعنی از بین مستحقین زکات او کسی که محتاجه، که او کس فقیر و مسکین باشه، فقط به فقیر و مسکین این فدیه رو میشود انسان بدهد با قید لحاجته. میخوان بفرماین مثلا به مؤلفت و قلوبهم این فدیه داده نمیشود، به نمیدونم عامل زکات این فدیه داده نمیشود، این فدیه به مستحق زکات داده میشود، مستحق زکاتی که محتاج باشه، یعنی فقیر و مسکین. وین اتحده، ولو یه نفر باشه، میشود تمام فدیه رو به یک نفر داد. و کذا کل فدیتین، تنها فدیه ماه رمضان چنین نیست، هر فدیه حکمش همینه که به مستحق زکات نیازمند داده میشه. و فی تعدل حکم الی غیر المرض، در سرایت این حکم به غیر مرض مثل سفر مستمر دو وجه هست. آیا همین حکم رو ما در رابطه با سفرم میتونیم پیاده کنیم؟ اگر کسی 1 سال به طور مرتب در سفر بوده نتونسته قضا ماه رمضانشو بگیره، آیا این فرد هم عرض کنم که فدیه داره و قضا نداره؟ اینجا همین حکم هست. میفرمایم دو وجه هست، اجود این دو وجه وجوب الکفاره، اجود این دو وجه وجوب کفاره است، ما تأخیر لال عذره، اگر تأخیر کرده باشد بدون عذر اینجا باید فدیه بده. و وجوب القضاء مع دوامه، و قضا واجب است با عرض کنم که دوام اون سفر. اگر سفر به خاطر عذر، اگر سفر دوام پیدا کرده است، ادامه داشته همون سفر به خاطر عذر، در این صورت قضا کنه. اگر نه، تأخیر کرده بدون عذر، کفاره و فدیه در این صورت واجب می شود. ولو برع بینهما و تهاون فی القضا، اگر خوب شد بین این دو ماه رمضان و سستی کرد در قضا کردن، مرضش خوب شد ولی عرض کنم که قضاهاشو انجام نداد، حالا سستی کرد، چطور توضیح میدن؟ به انلم یعظم علیه فی ذالک الوقت، به این که اصلا قصد نکرد بر اون قضا در وقت خوب شدن، در وقتی که خوب شد اصلا قصد نداشت که قضای روزش رو انجام بده، هیچ قصد نکرد، مرضش خوب شد ولی قصد انجام قضا رو نداشت. او عظم به ساعته، یا نه در وقتی که وقت وسعت داشت خوب شد، قصد قضا داشت، مثلا 3 ماه به ماه رمضان آینده مونده، میگفت انشالله بتونم روزهامو بگیرم، فلما ضاق الوقت، وقتی که وقت تنگ شد، 4-5 روز به ماه رمضان آینده مونده بود، عزم علی عدمه، قصد کرد که روزشو نگیره، فرقی نداره. علی ای حال در هر دو مورد، یا اصلا از اول قصد داشت که قصد بر گرفتن روزهای قضاشو نداشت، یا نه اول قصد داشت بعد قصدش برگشت، در هر دو صورت سستی کردن صدق میکنه. خب در این صورت فدا و قضا، هم فدیه بده و هم قضا. ولو لم یتهاون، اما اگر سستی نکرده باشه، به ان عزم علی القضاء فی الساعته، به این که قصد داشت بر قضا کردن روزه در سعه وقت، وقتی که وقت وسعت داشت، مرضش خوب شد، گفت روزمو میگیرم، اما و به تأخیر انداخت اعتمادن علیها، به تأخیر انداخت قضا را به خاطر اعتماد کردن بر اون سعه وقت، گفت خب 5 ماه دیگه تا ماه رمضان آینده مونده، منم که مشکلی ندارم این پنج روز روزه رو انشالله میگیرم. سلام ما ضاق الوقت، وقتی که وقت تنگ شد عرض لهو مانع عارض شد برای این مکلف مانعی از اون روزه. همین که پنج روز به ماه رمضان آینده مونده بود مریض شد نتونست روزشو بگیره، اینجا دست خودش نبوده دیگه، قصد روزه گرفتن داشته، وقت هم وسعت داشته، وقتی که وقت تنگ شده مانعی بر این آقا عارض شده. در این صورت قضا الله خیر، در این صورت قضا کنه نه غیر قضا، یعنی فدیه نداره، فعل مشهوره اما بنابر قول مشهور. این قول شهید اول. شهید ثانی میفرمایند ول اقوا ما دلت علیه النصوص الصحیحه، اما اقوا چیزی است که دلالت میکند در این مطلب روایات صحیحه، که اون مدلول روایات صحیحه بیان از این مطلب من وجوب الفدیه مع القضاء علی من قدر علیه ولم یفعل حتی دخل الثانی. روایات میگه فدیه واجبه و قضا هم واجبه بر کسی که میتونسته روزه بگیره انجام نداده، حالا چه قصد داشته در سعه وقت، قصد نداشته، مانع عارض شده بعد عارض نشده، کسی که ممکن بوده روزه رو بگیره و نگرفته فدیه باید بده، قضا باید عرض کنم که انجام بده. از وجوب فدیه با قضا بر کسی که قدرت داشته بر اون روزه ولم یفعل، انجام نداده روزه رو تا این که داخل شده رمضان دوم، سواء عزم علیه ام لا، چه قصد در اون روزه گرفتن قضا داشته باشه یا نه. و اختار المصنف فی الدروس، مصنف همین قول در کتاب دروس اختیار کرده. می فرمایند اکتفا نموده است ابن ادریس به قضا مطلقا. ابن ادریس فرموده فقط در تمام موارد قضا هست و نه غیر قضا، فدیه وجود ندارد. چرا؟ عملا بالآیته، به خاطری که ایشون به اون آیه شریفه عمل کرده و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. آیه شریفه میگه هر کس مریض و یا مسافر بوده خب چند روز دیگر قضاشو بگیره، اسمی از فدیه نمیبره، آیه مطلقه. خب اگر به ایشون گفته بشه روایت میگه باید فدیه بدید، ایشون روایت رو طرح میکنه، میفرماید روایت خبر واحده، خبر واحد حجت نیست. پس عملا بالآیته، به خاطر اینکه ایشون عمل میکند با آیه شریفه و طرح میکند روایت را بنابر اصل و قانون خودش، که اصل و قانون ابن ادریس اینه که به خبر واحد عمل نمیکنه و هو ضعیف، ولی این قول ضعیفی. الرابعه اذا تمكن من القضاء ثم ما تقضى عنه اكبر وله الذكور وهو من ليس له اكبر منه. مسئله چهارم، مسئله ای است که تا کنون در دو مورد در گذشته به مناسبتی به این مسئله اشاره شده است و اون مسئله این است که اگر روزه قضا بر پدر واجب بوده و او هم توانایی انجام روزه قضا رو داشته است و انجام نداده و فوت کرده است، بر طبق یک قول بر پسر ارشد لازم است که این روزه رو قضا کند و بر طبق قول دیگر بر مطلق ورثه لازم است این روزه رو قضا بنمایم و از طرف میت انجام بدم. سه نکته رو شهید ثانی در ذیل این مسئله اشاره می‌فرمایید. نکته اول، اگر در زمان فوت پدر پسر بزرگ صغیر باشه و غیر بالغ، آیا بعد از بلوغ لازم روزه های پدرش رو قضا کنند یا نه؟ اینجا دو قول است. مشهور میگن بله، بعد از بلوغ قضا لازم است. نکته دوم، اگر پدر در حال موتش چند پسر همسن و سال داشته باشه، مثلا سه تا خانم داشته، در یک روز از هر سه صاحب پسر شد، اینجا بر کدوم یک قضا لازم؟ می فرمایند اینجا بینشون تقسیم میشه. و اگر یک روزی هم مثلا اضافه آمد، مثلا هفت روز فرض بفرمایید، دارم این مثال ما روزه داشته پدر، اون سه تا پسر داری، نفر دو روز بهش میرسه، یه روز هم اضافه میمونه، این روز میشه واجب کفایی، این مازاد یا این باقی مونده در تقسیم میشه واجب کفایی، هر کس انجام داد از دیگران ساقطه. اگه هیچ کدوم انجام ندادن، در این صورت همه گناهکار. نکته سوم، اگر میت دو پسر داره، یکی بالغ است ولی پسر دیگر سنش بیشتر، مثلا پسر 13 سالش آمده و محتلم شده و بالغ، ولی پسری داره 14 ساله هنوز علائم بلوغ رو نداره، اینجا این قضا بر کدوم یک لازم است؟ شهید ثانی می فرمایند قول اقرب این است که بگیم در بچه بالغ قضاء روزه واجب می باشه. سوال، چرا شهید اول فتوا می دهند که روزه بر پسر بزرگتر واجبه و نه بقیه ورثه. نظریشون در کتابی در این مسئله دو دلیل چون دارن که قبلا هم به این دو دلیل اشاره شد. یک، این قضای روزه در مقابل حبوه می باشه. حبوه مال پسر بزرگتره، این قضاء روزه ها هم مال روزه. خب حبوه رو قبلا توضیح دادیم، یعنی مختصات پدر مثل انگشتر و نمیدونم سجاده و قرآن مخصوص به خودش و شمشیر مخصوص و غیره. دلیل دوم این است که روزه فرد رو فرد دیگه انجام بده این خلاف اصله. چون خلاف اصل است باید همون مورد اتفاق رو فتوا بدیم و بس، و مورد اتفاق هم همون پسر بزرگتر می باشد. ولی خب شهید ثانی می فرمایند این که فتوا بدیم و بگوییم قضاء روزه های او بر همه ورثه لازمه، این به احتیاط نزدیکتر می باشن. خب تا اینجا بخونیم. الرابعه اذا تمکن من القضاء ثم مات. اگر فرد متمکن از قضا بود، توانیست روزش قضا کنه ولی قضا نکرد، ثم مات، بعد مرد. این قید اذا تمکن رو میگن به خاطر اینه، اگر فردی مرضش مستمر بود به جور این که اصلا نتونست قضا کنه روزهاشو و بعد از دنیا رفت، دیگه در این صورت لازم نیست که پسر بزرگتر قضا روزه های او رو انجام بده. اذا تمکن من القضا، اگر متمکن بود از قضا، سپس فوت کرد، قضا عنه اکبر و ولده الذکور، قضا میکند از طرف او، عرض کنم که بزرگترین ولد مذکرش، یعنی پسر بزرگش. و هو من لیس له اکبر من، فوزه واضح دیگه، و اون اکبر ولد ذکور یعنی کسی که بزرگتر از او وجود نداره. و این لم یکن له ولد متعددون مع بلوغه عند موته، اگر که برای اون میت ولدهای متعددی نباشه، یعنی برای چند تا پسر نداشته باشه، اگه یه دونه پسر هم داشته باشه همون پسر پسر بزرگتر حساب می شود و در همون لازم است که عرض کنم که این قضاء روزه رو انجام بده. نه بلوغی عند موته، اما به شرطی که بالغ باشه اون پسر در وقت موت پدر. فلو کان صغیرا، پس اگر صغیر باشه، ففی الوجوب علیه بعد بلوغی قولانه، پس در وجوب این قضا بر این پسر بعد از بالغ شدنش دو قوله. از کدی قول مشهورتر اینه که واجبه بر. این یک نکته بود. نکته دوم، بلو تعددو و تساوو فی السن اشترکو فیه علی الاقواب، اگر اون پسرهای بزرگتر متعدد بودن، اگر پسرها متعدد بودن و هر دو و همه در سن مساوی بودن، اینها مشترکن در اون قضا بنابر قول اقوا، بنابر قول بله؟ خب بله دیگه، فرقی نداره. سال نه دیگه، ظاهر عرفن اونها یک سن حساب میشن دیگه، اون یک لحظه و یک ساعت و اینا عرفن بله صرف بزرگ کوچیکی نمی کنه. اگر متعدد باشن و مساوی در سن باشن مشترکن در اون قضا بنابر اقوا، فیقصت علیهم بالسویه، هر تقسیط می شود اون قضا روزه بر اونها بالسویه. فإن انكسر منه شيء، اگر چیزی از اون قضای روزه باقی موند فکفرض الکفایه، مثل واجب کفایی خواهد بود، که یعنی واجب کفایی بر همه واجب انجام بدن، هر کدوم انجام داد از دیگران ساقطه، اگر همه ترک کردن همه گناهکار. نکته سوم، بل مختص احدهم بالبلوغ، اگر مختص بود یکی از اون عرض کنم که اولاد به بلوغ، یکی بالغ بود اما دیگری به کبر سنه، دیگری سنش بزرگتر بود، که ما مثال زدیم بچه 13 ساله محتلم شده بود، خب بالغه دیگه، حکم به بلوغش میشه. بچه 14 ساله هم داشت هنوز بالغ نشده بود، هنوز علائم بلوغ رو نداشت، اینجا کدوم یکی این روزه برشون واجب میشود؟ اقرب تقدیم بالغ میباشند. البته بعضی ها میگن در این صورت نه، بعضی ها فتوا میدن میگن نه، اون کسی که سنش بیشتره بعد از بلوغش بر اون واجب میشه، چون در روایت نداریم بالغ بر پسر بالغ، در روایت داریم اکبر و ولده، پسر بزرگتر، و ظاهر این اکبر و ولده یعنی پسری که از سنی بزرگتر باشه، لذا بر اون پسری که سنن بزرگتره ولی بالغ نیست، بعضی میگن بر اون واجبه وقتی بالغ شد قضا این روزه ها رو داشته باشه. ولو لم یکن له ولد بالوصف، اگر نبوده باشد برای اون میت پسری با این اوصاف، یعنی پسر مذکر عالق باغ عرض کنم که عاقل بالغ نباشه، لم یجب القضا على باغ الاولیا، واجب نیست قضا بر بقیه ورثه، وین کانو اولادن، ولو عرض کنم که اولاد میت باشن، دختراش باشن مثلا یا نوه ها و غیره. چرا؟ به خاطر دو تا دلیل، بر بقیه ورثه لازم نیست. یک، اقتصارا فی ما خالف الاصل علی محل الوفاق، به خاطر اینکه اکتفا میکنیم در اون چی که مخالف اصل هست بر محل وفاق، هر حکمی که مخالف اصل باشه همون مورد اتفاقی رو باید ما فتوا بدیم، و اینجا مورد اتفاق همون وجوب بر پسر بزرگتره. یک دلیل. دلیل دوم، بل تعلیل به انه فی مقابل الحبذه، چون علت آورده شده به این که اون قضا در مقابل حبذه می باشد، حبذه از مختصات پسر بزرگتره، وقتی که پس بنابراین قضا روزه از مختصات پسر بزرگتر خواهد بود، که در یک جای دیگه هم مفصلشون بیان کردن. و قیل یجب القضاء على الولی مطلقا، گفته شده نه، قضا واجب بر ورثه مطلقا، بر ولی مطلقا، من مراتب الارث، ولی یعنی ورثه از مراتب ارث که در جای خودش میاد، حتی زوجین زن و شوهر، معتق که اینها همه در جای خودش میاد، کسی کسی را آزاد کنه با شرایطی از او ارث میبره، و ضامن جریره که بعضی در کتاب ارث باید مفصل بیاد، دو نفر با هم قرارداد میبندن، میگن به یک دیگر کمک میکنیم، اگر جرم و جنایتی تو مرتکب شدی، مثلا اگر عرض کنم که قتل خطایی یا چیزی امثال اینها رو تو مرتکب شدی، من کفاره تو رو متحمل میشم به شرط که بعد از فوت تو من ارث بدم. اینو میگن ضامن جریره، شرایطی حرفایی داره در عرض کنم که کتاب ارث و کتاب حدود اونجا میام، که اینها همه گفته شده که همین قضا برشون هست، ضامن جریره. و یقدم الاکبر من ذکورهم فالاکبر، مقدم می شود پسر بزرگتر، همینطور بعد عرض کنم که دیگری، ثم الاناث، اگر پسر بزرگتر نداشت نظر به دخترها می رسه و هاکذا. و اختاره او به دروسه، اختیار کرده همین قول در کتاب دروس، ولا ریب انه احوط، شک نیست که همین قول به احتیاط نزدیک تره. ولو مات المریض قبل التمکن من القضا، اگر مریضی بمیرد قبل از تمکن از قضا، در حالت مرض همونطور حتی متمکن از قضا نیست، مرد، اینجا سقطه، قضا از ورثه ساقط خواهد شد. خب یکی دو نکته در این زیل باقی است، سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.